أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله
وصحبه.
بحث در استفاده زکات نقدین در نقود کاغذی بود، اسکناس. آیا میشه از روایات زکات نقدین استفاده کرد تعمیم این زکات را بر هر گونه نقدی، گرچه از درهم و دینار و ذهب و فضه نباشه؟ دو تقریب گذشت که تقریب دوم در حقیقت استفاده از یه روایتی بود، مجموعه از روایات بود که دستبندی شدن این روایات و در طایفه سوم به روایاتی رسیدیم که عنوان زکات را بر مال مطلق قرار داده. مال مطلق هم همون درهم و دیناره. مال دو تا اطلاق داره، یک مطلق مال، یک مال مطلق. این بحثی رو که در زن خوندید، زن مطلق و مطلق زن. مطلق ون شامل ون مخصوص هم میشه، مثل خبر. ون مطلق وقتی گفته میشه اون ونی که حجت نیست، یعنی دلیل خاصی بر حجیتش قائم نشده. این اصطلاحی است در اصول، اونجا فقط اصطلاح معنای لغوی نیست. ولی در کلمه مال از روایات چنین برمیاد که مالیت و مال یا عین المال بر درهم اطلاق میشده. عین المال اون روایت اسحاق معتبره، اسحاق ابن عمار هم دلالت بر این داشت. عرفن هم همین جوره. ما یک مالیت محضه داریم، قیمت محضه داریم که اون شیئی است که از نظر عرف عند العرف والعقلا فقط وسیله سنجش ارزش ها قرار داده شده باشه، که همین مسئله نقدیت و پولیت. وقتی میگن قیمتش بده، اون رو باید بده آدم، چیز دیگری بده به معادل اون قیمت کافی قیمت نیست. او در مقابل اجناس قرار میگیره، ثمن قرار میگیره، قیمت قرار میگیره، قیمت مطلقه. مال اندهو این مالیت و مالیت محض است. هر کالایی ماله، ولی این مال، این مطلق ماله. اما اونی که مالیتش مطلقه است، یعنی جنبه جنسیت درش منظور نمیشه، گرچه داشته باشه. بعضی وقتا اصلا نداره، مثل اسکناس ها. جنبه جنسیتش چیزه با ارزشی نیست، کاغذه. ولی درهم و دینار جنبه جنسیتش هم هست. ولی در این حالی که هست منظور نمیشه. وقتی نقد قرار میگیره بیشتر همون جنبه مالیت بودن محضش، این رو بهش میگیم مالیت، مال مطلق در مقابل مطلق مال. وقتی ما دسته از روایات پیدا کردیم، این روایات زکات را رو عنوان مال مطلق به این معنا، فی المال زکا اذا صار مالا ففیه زکا، اون مال در مقابل جنس چون قرار گرفته تو خود همین روایات و قرائن دیگری که دیروز خوندیم این روایات را، انصافا این روایات خیلی روشن است. دلالتش بر این که زکات در درهم به عنوان مالیت مطلقشه. این ظهور را اگر ما در این روایات قبول کنیم، مخصوصا به زمینه اون خبر اسحاق بن عمار هم که تأکید میکنه در باب زکات، درهم عین المال، محض المال، همون مالیت مطلقه است. به خلاف سایر امور که عرضون یعنی کالان، جنسن، مردودون الی. وقت کسی ادعا کنه که این روایات مختلفی که دیروز مقدار زیادی از این روایات رو خوندیم، بعضی هم درش تعبیر به فی ثمنه زکات بود، بعضی مال، بیشترش کلمه مال آمده بود، اینها میشه وقت دلیل بشه برای این که درهم و دینار در روایات دیگری که موضوع زکات قرار گرفته، به اعتبار مصداقیتش برای مخصوصا درهم برای مال بودن به اعتبار مالیتشه و اون جنبه جنسیتش موضوع زکات نیست، چنانچه در این روایات فقط جنبه مالیت درش برش تکیه شده و تأکید شده و آمده. و احتمال اینکه اون به جهت مصداقیت باشه در اون روایات در هم به جهت اینکه مال گفته شده در هم و دینار، دیروز عرض شد این احتمالش کافی است در اینکه تعارضی دیگه در کار نباشه و ما بتونیم به این ظهور اخص کنیم و نیاییم این مال را که در این روایات آمده از ظهور بندازیم، بگیم این جزء موضوعه. جزء دیگرش همینه که این مال، مال مطلق از جنس فضه باشه یا از جنس مثلا ذهب باشه، چون چه فقها ها کردن، بلکه بیاییم اون روایت زکات و درهم و دینار از این باب بگیریم که چون درهم و دینار مال مطلق هست. این یه تقریبی بود که شاید از بهترین تقریبایی باشه که بشه بش برای این مسئله تمسک جست. تقریب سوم تقریبی است که تمسک به روایت زید صائغه. یه روایتی هست در وسائل اینجوری که تو ذهنم زید صائغ توثیق نشده دیگه، سابقا یه وقتی نگاه میکردم ولی حالا بعد نیست آقایون یه تحصیل کنم بینه زید صائغ راهی برای توثیقش هست. با قطع نظر از وساقت زید و عدم وساقتش، روایت از نظر دلالت شاید بشه به عنوان یه تقریب ازش استفاده کرد در این مسئله. روایت زید صائغ سوال میکنه در باب اصلا یه روایت در این باب آمده در زکات دراهم مغشوشه و اینکه شرط اینه که نصاب در زکات مغشوش دراهم مغشوش نقد اینه که ذهبش مخلوط به چیزی دیگری است، مس درش هست، قلع درش هست، رساس درش هست، یا دراهمی که مخلوط با جنس دیگری، زکاتش اینه که اون مقدار خالص فضه‌ای که درش هست یا ذهبی که درش هست به حساب بشه. عنوان بابر هم همین قرار داده، اگر به مقدار نصاب بود وقت زکات داره. اشتراط کن نصاب من النقدین ذهبا خالصا او فضه خالصه او مخشوشا فيه نصاب من النقد فوجوب اخراج الخالص عن الخالص او المساوي في الغش فان لم يعلم قدر الغش وما كسر تعين السبك. یه روایت هم بیشتر نیست. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عبدالله ابن هلال عن العلاء ابن رزین عن زید صائغ عن زید صائغ قال قلت لأبي عبدالله علیه السلام انی کنت فی قریت من قرى خراسان یقال لها بخارا. این بخارایی که حالا در ترکمنستانه، کجاست؟ قزاقستانه. فرأيت فيها دراهم تعمل، این دراهم اینجوری انجام میگیرن و سکه زده میشن، مخلوطا ثلث فضه، یک سومش نقره است، و ثلث مسا، مس تعبیر کرده نحاس باشه، و ثلث رصاصا، رصاص اون قلع ظاهره چیه این؟
سرب.
از این تسلیسه هر در همی عبارت از این سه قسمته، یک سلسه نقره است، دو سلسه دیگهش مخشوشه، مس و سرب قاطی کردن. و کانت تجوز و عندهم، این دراهم مخشوشه رائج بود. تجوز اینجا به معنای جواز، به معنای رواجه، رائج بود. کانت تجوز و عندهم و کنت اعملها، منم اونجا بودم همین کارو میکردم، کارش مثل که سکه زدن بوده. کنت اعملها و انفقها، انفاقم، انفاق معنای هم باز رواجه، یعنی داد و ستد باش میکردم، خرج میکردم. قال فقال ابو عبد الله عليه السلام لا باس بذلك اذا كان تجوز عندهم. سؤال اول، این روایت سه تا سؤال داره، سه تا مقطع داره، در حقیقت هر مقطعش یک سواله. سوال اول ظاهرش اینه که از اصل جواز معامله کردن با دراهم مغشوشه است، چون خود این محل اشکال بوده که آیا درهمی که مغشوشه آدم میتونه باش معامله کنه، میتونه معامله حرامه چون غش داره، غش دیگه برمان درهم بده. امام بزر سوال اولش ظاهر اینه که اصلا ایجاد این چنین سکه های دراهمی و انفاق و مصرف کردنش، خرج کردنش جایزه یا نه در دادن سده. امام میفرماید لا بأس بذلک اذا کان تجوز عندهم، اگر اینا رایجه، اونا همشون با همین پولشون اینه، با همین داد و ستد میکنن و این چنین دراهمی رایجه پیش اونها و همه میدونن این را، لا بأس بهی. در روایت دیگر هم شاید آمده باشه به طوری قید شده باشه این که همه بدونن که این وضع این در هم اصلا اینجوری، یک سورس فزه است، نه همش فزه است، اشکالی نداره، لا بأس بذلک. این حکم تکلیفی یا مثلا حکم وضعی اصل انفاق و به کارگیری این چنین دراهمی و رواجش. فقلت ارأیت ان حال، این سؤال دوم، ارأیت ان حال علیه الحول، سال بر اینها گذشت و هی عندی، اینها پیش من بودن این دراهم، و فیها ما یجب علی فیه الزکا، ازکیها، سال برش گذشت و در اینها مقداری بود که زکات درش هست، یعنی نصاب بود، به حد نصاب رسید، آیا من بایستی زکاتش بدم؟ زکات به اینا تعلق میگیره؟ قال نعم انما هو مالک، بل مال توست، در مال زکات هست دیگه، باز بگیم اینجا مستعبیر مال آمده، زکات المال. این سوال هم باز جواب داده ممکن بله. حالا این سوال را معمولا ممکنه کسی اینجوری تفسیر کنه، و هی عندی و فیها ما یجب علی فیه الزکات و زکیها، یعنی اینهایی که پیش من هستن از این دراهم، فیها ما یجب و فیه زکا، نه اینکه خودشون 200 درهم هن، نه در دراهم 200 درهم داریم، بلکه مقدار فزه خالص مخشوشی که در اینا هست، اون فزه رو اگر جمع کنیم میشه به اندازه 200 درهم. اینجوری، یعنی
این با جواب نمیسازه.
خیلی خب، امام میگه بله اگر اینجور باشه انما مال
مراد بود، امام میباید میفرمود که بله چون فزده توشه اینه، امام میفرمد انما هم مالک.
خب بالاخره بالاخره اینجوری تفسیر شده، این یه تفسیر. تفسیر دیگر این که نه، همین ظاهرشو بگیریم که بگیم و فیها ما یجب علیه فی زکات، یعنی به اندازه زکات هست، مثلا 1000 درهم دارم، 300 درهم دارم، 400 درهم دارم که در این نصاب هست، از همین دراهمی که این چینی نوزش 200 درهم فزیاده دارم که نصابه، یک سال هم برش گذاشته، زکات داره؟ امام میگه بله زکات، انما تعلیل هم میکنه چون مال توست، در مال تو، یعنی مالیت محزم هست، یعنی دراهم توست، نقد توست، پول توست، در پول هم زکات. قال نعم انما هو مالک. قلتو، سؤال سوم، فَإِنْ أَخْرَجْتُهَا، این سوال سوم باز قرینه دیگری است برای اینکه اون سوال قبلی رو باز همین شکل دوم تفسیر کنیم، نه اون شکل اول که شاید مشهور اونجوری تفسیر کنیم. قال قلت فَإِنْ أَخْرَجْتُهَا إِلَى بَلْدَةٍ لَا يُنْفَقُ فِيهَا مِثْلُهَا، اگر اینا رو من بردم از این شمال استان خراسان که اینها در اونجا رایج بود به جای دیگری که دراهمشون خالص اونها، اینا دیگه اونجا رواج پیدا نمیکنه و رواج نداره، در همونا جور دیگه است. فان اخرجتها الى بلده لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي اونجا حتى حال عليها الحول، اونجا دیگه اینا پول نیست، چون در اونجا اینها دیگه رواج نداره، چون اینا مغشوشه، اونا درهمشون مثلا یا همش فزه است یا مثلا درصد خیلی کمیش غیر فزه، نه یک سولس. اونجا اگه اینا پیش من بود، اونجا این زکات داره یا زکات نداره؟ حتى حال عليها الحول أزكيها قال إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة إنجا إنت إنت براش وقف از آخون من بعد نرید و الان و الا یاد اون چیز قصه آقای شهیدی میفتید ما چون بی حال هستیم خوشمون میاد من برم اینجا هست لازم نیست بیارن قال إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضة ودع ما سوى ذلك من الخبيث قلت وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة قال فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة حالا یه بارشون دیگه چیزش کردی دیگه سبیکش کردی زینش سوال زین از اینه سوال سوم و چهارم در حقیقت که تتمه زین سومه این که من این را بردم جایی که دیگه اینا اونجا پول نیست درهم و دینار نیست دیگه اونجا درهمی که باش رواج پیدا بکنه جنبه نقدیت داشته باشه نیست اونجا اونجا چیکار کنم اگر پیشم مون یک سال باز هم زکات داره امام میگه اینجا هم زکات داره ولی به این شرط زکات را داره مشروط به این که مقدار فضه خالصی که در این هست اون مقدار یبلغ الزکا یبلغ النصاب نه خود دراهم 200 درهم باشن فایده نداره در اونجا چرا چون شما در اونجا در حقیقت 200 درهم نداری یعنی 200 درهمی که پول باشه نداری 200 درهمی که پول نیست مثل درهمی که حالا اگر داشته باشین چون پول نیست 200 درهمه ولی چون پول نیست درش زکات نیست خالص هم باشه اینجا اونجا هم پول نیست در به عنوان درهم دیگه درهم پول شما زکات نداری ولی اگر مقدار خالصش به اندازه زکات بود مقدار خالصش اندازه این بود که درش زکات بود بازم امام میفرماد درش زکات هست ولی خب برای یک سال مثلا زکاتش میدی حالا همون سنه ای که مثلا گذشته برش اینجا امام این تفصیل را داده که اگر هر آینه خالصش یبلغ الزکا فیجب فی الزکا این تفصیلی که زین او ان کنت تعرف ان فیها من الفضه الخالصه ما یجب علیک فی الزکا فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة من فضة ودع ما سوى ذلك من الخبيث این زید را اگر به هر دو سؤال دوم و سوم زدیم دیگه این روایت دلیل بر مدعای ما نخواهد شد چون معناش اینه در همون اولی هم به سؤال دومی هم که یعنی سؤال اول از این دو سؤاله باز زکات در به این درهم تعلق میگیره به مقداری که درش فضه هست نه به تمام همینجور که آقای زهری گفتن مثلا این قرینه میشه برای اینکه اونجا گفته فیها ما یجب و علیه فی زکات یعنی فضه خالصش فی زکا باشه
خالص میشه
بوده دیگه داله بر اون نیست دیگه نه داله بر این نیست که از این جهت این قسمت یعنی داله بر این که پول خاله پولی که زکا پولی که جنس فضه نباشه ولی پول باشه درش زکات هست شاید به قول ایشون داده دلیل بر نفی بشه که درش زکات نیست مگر اون مقداریش که جنس فضه باشه پس جنس هم جزء موضوعه جنس باز باشه پول هم باشه اگر پول باشه بدون جنس فضه جنس مس و نمیدونم سرب باشه دیگه نیست درش زکات اما اگر نگفتیم این زین مخصوص سوال سومه فقط که ظاهر حدیث هم اینه که این مخصوص سوال سومه چون امام اینو در اونجا نگفت گذشت تا اینکه راوی آمد فرض کرد که فرض دیگری رو کرد و ظاهر اینا تشقیقه اینا سه تا شقه در حقیقت دو تا شقه دو تا تشقیق کرد امام در اون شق گفت انما هو مالک تزکی در این شق چون از پولیت افتاد آمد این حکم رو کرد. ظاهرش هم همینه که این اگر هر آینه به این برگشته به هر دو میکرد، خب اینو باز اول ذکر میکرد امام در جواب سوال اول، نمیذاشت در جواب سوال دوم. چیزی که به هر دو برگرده در اولین سوال ذکر میشه، سوال دوم عطف بر اون میشه. نه در سوال اول ذکر نمیشه، در سوال دوم ذکر میکنه، بعد سوال اول رو عطف بر اون میکنه. خلاف تناسب تکلم و محاوره است. بنابراین در بنابراین ظهور روایت در این میشه. چیزی بدید ظهور در این میشه.
واجب علیه زکات فرض کرده این را که مواد خالص زکوی.
نه خیر. نه فرض نکرده. اصلا خودش
فیها واجب علیه زکات.
این فیها یعنی خود دراهم.
نه فیها.
این دراهم؟
نه.
فیها بشه خیلی از روایت میگه نی دراهم و فیها مواجب فی زکات. یعنی مقدار 200 درهم.
مراد بود که وحیه به مقدار ما یجب علیه.
خب این فهم فیها فیها هم همون معنا رو میده.
یعنی در
فیها یعنی فیها نصاب. نمیگی فی مالک الزکا بس فیها الزکا. فیها الزکا فیها النصاب زیاده در روایات. روایات نصاب رو ببین. اوه اینقدر روایات فیها النصاب فیها النصاب هست. فیها ما یجب فی علیه فی زکات زیاد این تعبیر از تو روایات. شما بدون مطالعه میگید فیها زیاد در روایت آمده. فیها ما یجب علیه فی لی دراهم لی دنانیر و فیها ما یجب علیه فی الزکا، یعنی حد نصاب. در خود اینم تعبیر فیها شده زیاد روایت نصاب رو نگاه کنید. اون تعبیر که تعبیر ظاهر در اون طرفی است. اگر نگیم ظاهر در اون طرف اقلن از این نظر ظهور در این نداره. ولذا این رو امام اضافه کرد، از خودش اضافه کرد. و لذا سوالم در مقام جواب گفت که من نمیدونم چقدر درش هست چون این مغشوشه. قال ان كنت لا اعلم ما فيها من الفضه الخالصه. چه اندازه است؟ امام گفت خب اسبک ها خالصش کن، دع الخبیر جداش کن، ازم جدا بشه، آبش کن، اسبک ها ذوبش کن، آب بشه، خالصش میاد بیرون، میدونی چقدره. پس اصلا راوی مثلا با اون سوال چهارم ان كنت لا اعلم ما فيها، چون اون مخشوشه نمیدونه حالا مقدارش چقدره، اجمالا میدونه از این سه چیز سه عنصر درست میکنه. این چقدر کمه چقدر زیاده، خصوصیات رو وزن نکرده، حساب نکرده درست. بنابراین ظاهر این دوتا سوال دوم و سوم اینه که در سوال دوم امام آمده زکات را رو خود دراهم رایج قرار داده که اگر این دراهم 200 شد، چون اینا مال مطلقن، مال محضن، انما هی مالک، دیگه نگفته ببین خالصش چقدره غیر خالصش چقدره. جایی که از درهمیت بیفته، یعنی از پولیت بیفته و دیگه رایج نباشه، دیگه پولشون چیزی دیگه از این پول نیست، اونجا ببین مقدار خالصش چقدره. ولو به جهت اینکه یک زمانی این مثلا درهم بوده، حالا اون یه حکم تعبدی است یا جور با روایات چیز، باز اگر خالصش زکات بود برای یک سال میبایستی زکاتش بدهی. پس بنابراین این روایت رو اگر ما هر آینه سوال دومش را استظهار کنیم، اون استظهاری رو که عرض کردن که این استظهار درش قبول کنیم و این ذیل مخصوص به سوال سومه و الا مناسب بود اونجا ذکر میشد این تفسیر، اصلا اون تعلیل درست نبود دیگه، واسه این تعلیل اونجا میامد. انما هو مالک رفتی نداشت، مناسبتی نداشت، به خلاف اون تفسیر دیگر که ظاهرش هم همینه. انما هو مالک یعنی اینا دراهمو که دیگه شما 200 درهم داری، اینا هم درهمه، میشه خود این دلیل. ولی اینکه هر کسی حالا چیز دیگری هم بیاد جایگزین فضه بشه، جنس دیگری، ولی بشه دراهم، بشه پول، بشه پول رایج، اگر 200 درهم شد واسه زکاتش بده، چیه دلیلی بر این مطلب؟ الا اینکه خود این روایت میمونه موضوع سندش که اگر زید صائب توصیف نشه ظاهرا ایشون رو فقط محمد بن عبدالله بن هلال هم نمیدونم اونم شاید درش اشکالی باشه یا نباشه، بالاخره در زید صائغ اشکال هست. بله، یعنی توثیق نشده به عنوان خودش، بعد از این راه های چیز هم مثل این که احد و سلاسه و امثال این ها نقل نشده از ایشون که بشه از این راه درست کرد سند را. این بله یک حالا یه تقریب دیگر هم اینجا هست، حالا میشه اسمش روش تقریب دیگری یا شبیه همین تقریب، استفاده باز همین معنا یا شبیه این معنا از روایات متعددهی که باز آمده در باب کسی که یفر رو من از زکا من زکات نقدین به جعلها سبیکه یا حلیان باز در کتاب زکات نقدین، ابواب زکات نقدین یک بابی هست که اگر کسی خواست از زکات فرار کنه، زکات نده، روایات متعدد است. اگر هر آینه مثلا درهمش رو آمد از درهمیت عوض کرد رو ذوبش کرد یا اتخذها حلیا و امثال اینها، دیگه زکات نداره. یز خدا عنه زکا، روایات عمده این رو میگه. شاید که در روایت هم بگه نه زکات هست، ولی خب اون یا معارضه یا معمولون به نیست و سندش قبول نیست. بالاخره روایت زیاده که اینجا اگر فر منه دیگه زکات درش نداره. تو بعضی از این روایات تعلیلی آمده، مثل این روایت صحیحه عمر ابن یزید، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجلون، باب 11 همه ظاهره از ابواب زکات النقدین، قال رجلون فر بمالهی من الزکا فاشترا به ارضا او دارا علیه شیئون، قال لا، فقال لا، ولو جعله حليا او نقرا، نقرن نقرن چیه؟ میگه که نقره که در فارسی هست اصلش از همین عربیه معلوم میشه. نقره من فکر میکنم دیگه نقره فارسی از این نقر، اگر عربی باشه این کلمه نقر، معناش اینه که این هم از اون گرفته شده. فلا شیء علیه ولو جعله حليا او نقرا فلا شیء علیه وما منع نفسه من فضله اكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه. این زیلی که در این روایت آمده، در چند تا روایت این زیل آمده که این وقتی دراهم و دنانی دراهم خودش را میاد حلی قرار میده یا نقر قرار میده، یعنی برمیگردن به ماده اولیه‌اش مثلا سبیکه قرارش میده یا زیور حلی، ما منع نفسه من فضله، از زیاده‌ای که از خودش از اون محروم خواهد کرد، او بیشتر از مقداری است که زکات می‌خواسته بده، که حالا به این ترتیب می‌خواسته ازش فرار کنه، اون زکات اون یک چهلم رو نده. یا در روایات دیگر میگه برای اینکه، باز روایت علی ابن یقطین عن ابی ابراهیم علیه السلام قال لا تجب زهره، اونم صحیحه باشه، یعنی اسماعیل بن مرار هست که صحیح معتبره، لا تجب الزکا فی ما سبک، قلت فا این کان سبکه فرارن من الزکا، قال الا ترا ان المنفعت قد ذهبت منه فلذالک لا یجب علیه الزکا. اینجا باز تعبیر این کرده که یک منفعتی را از دست داده این آقا با تبدیلش از درهم به سبیکه بوده. باز روایات دیگری است، باز شد همون روایت باشه.
تقریب کیه؟
حالا اجازه بدید این زیل رو بخونیم. در چند تا روایت این زیل آمد، لا قال لا تجعن بالحسن موسی علیه السلام، قال لا تجب، شاید همون روایت باشه، اونجا بنان ابی ابراهیم، اینجا بنان ابو الحسن، چون هر دو هم از ابو الحسن علی ابن یقطینه، لا تجب الزکا فی ما سبک فرارن بهی من الزکا الا ترا ان المنفعت قد ذهبت فلذالک لا تجب الزکا. بعد روایت دیگر، باز روایت هارون بن خارجه عن ابی عبدالله علیه السلام که اینم ظاهرا معتبر باشه، قال قلت له ان اخي يوسف ولي لهؤلاء القوم اعمالا اصاب فيها اموالا كثيره وانه جعل ذلك المال حليا. ببین اینجا مال آمده، همون از درهم تعبیر به مال شده، ولی مال مطلق، و جعل ذلك المال حليا، درهم رو مبادر کرده به حلی، اراد ان يفر به من الزكاه، خواسته از زکات فرار کنه، عليه الزكاه، قال ليس على الحلي زكاه وما ادخل على نفسه من النقصان، في وضعه ومنعه نفسه ومنعه نفسه فضله اكثر مما يخاف من الزكاه. مقداری که نقص وارد بشه وارد شده برش از اینکه این رو از حالت درهمیت بیرون آورده بیش از یک چهلمی است که میخواد زکات بده. خب این روایات متعددی است که حالا بعضش هم معتبره. این روایات این تعبیر در زیرش آمده که ما منع نفسه یا ما ادخل على نفسه من النقصان، ما ادخل على نفسه من النقصان اکثر مما یخاف من الزکا. این یعنی چه این تعبیر؟ ممکن کسی خیال کنه این مقصود ما ادخل على نفسه من نفسه من النقصان و ما منع نفسه من فضله یعنی ثواب آخرت و مثلا برکاتی که در زکات دادن و این حرفا باشه، او خیلی از اون محروم خواهد شد، در صورتی که با یک دادن یک چهلم اون برکات رو میگرفت که اونا بیشتر از یک چهلمی است که به فقیر بود. این البته خلاف ظاهره، ظاهر این روایات نیست که ناظر به ثواب اخروی و برکات و بلا تعبیر عوض میشد، ظاهرش اینه که ناظر به یک نقص مادی است که در اثر تبدیل، خود تبدیل منفعتی رو از بین برده. بلکه بعضی از این روایات صریح در اینه، چون اینو علت قرار داده،
گفته این تو اگه باشه که دایی بر فرار از زکات
چی؟
این روایت
هارون روایت چیز ابن یقطین، الا ترى ان المنفعه قد ذهبت، الا ترى، نظر به مسئله اخروی نیست، یه چیزیست که در واقع خارج در واقعیت خارجی انجام میگیره که درهم رو وقتی مبدل میکنه به سبیکه یا مبدل میکنه به حوری قیمتش کم میشه، نه ارزشش میاد پایین. این را داره اشاره میکنه، الا ترى ان المنفعه قد ذهبت فلذلك لا تجب الزکا، تعلیل هم کرده اگر نظر به ثواب و اخروی بود که این فلذلك هم جز جور نبود. مضاف به این که تعبیری که وقتی جایی میخواد امام بگه از ثواب الهی محروم شده، با تعبیرات عوض میشه، تعبیرات معنوی میاد نه تعبیرات مادی. تمام این نقص و منع و نقصان و ما ذهب علیه من الفضل، و فضل اینجا به معنای سوده، در حقیقت کلمه فضل در روایت به معنای سوده، در باب مزارع استعمال شده، خود اینجا استعمال شده، یبقالی من الفضل یعنی زیاده، فضل یعنی زیاده و سود. میگه اون زیاده مالیتی که ارزشی که داشت و قیمتی که داشت این درهم، وقتی درهم بود او عدس میده، چون وقتی وقتی مبدل شد به سبیکه یا مبدل شد به حلی، قیمت حلی از قیمت درهم کمتره. این معنای این تعبیر. پس این تعبیری که آمده در این روایات ناظر به ثواب و حرفا نیست، ناظر به همون
دایی برش میگه این فرمایش درست، ولی چه دایی بوده برش؟ برای این آقایی که برای فرار از زکات میکنه، حتما از نظر اقتصادی
جهل مرکب
که این کار
خب
منفعتش مزیده برش.
خب حالا خیال میکرده مثلا مزید نیست، اشتباه کرده، بالاخره امام اینو گفته دیگه، در اینجا گفته مطلب واقعیتش که گفته، یا حالا اون ملتفت نشده یا ملتفت شده مثلا میخواسته چیز دیگه چیز کنه، به اصطلاح زکات چون تکراریه، یه مالیاتی است که یه مثل خمس نیست که یه بار باشه همجوری مکرره، خیال میکرده نه این پول خواهد پیشش موند، زیاد چند سال خواهد موند، هر سال باز یک چهلم یک چهلم رو بده. بالاخره الان این کارو کرده، امام هم در جوابش گفته تو با این کار ارزش این مال رو کم کردی، چون از درهمیت که درش آوردی، درهم این یه واقعیت هم بوده، اضافه بر این که حالا این تو روایت درش بهش ذکر اشاره شده، واقع خارجی هم اینجوری بوده که درهم و دینار ارزشش بیش از همون اندازه از ذهب و فضه، ولی نه به شکل درهم، به شکل سبیکه، به شکل مثلا معدن، یا به شکل تبر خاک مثلا طلا یا خاک نقره، یا به شکل حلی و زیور همجوری انگشتری مثلا یا امثال اینها، معمولا اینجوری بوده که قیمت چیز، قیمت درهم بیشتر بوده. حالا هم اینجوریه که این سکه های بهار آزادی از معادلش به هم وزنش، از با اینکه حالا هنوز اونقدر سکه رایج، اون زمان که قطعا این بیشتر بوده، چرا؟ چون خود سکه بودن تقاضای معامله رو اینا بیشتر میکنه، به اصطلاح اقتصاددانای امروز. و درجه مطلوبیت و مرغوبیت ذهب و فضه ای که درهم و دیناره قهرم خیلی بیشتره، چون همیشه میشه باش هر چیزی رو خرید، هر کسی اینو میگیره ولی اونو نمیگیره، شک میکنه در صحتش عدم صحتش، خود درهم حالت اعتماد روش هست چون سکه خورده، خود سکه خوردن اینو مهر صحتی است در حقیقت، مهر خلوصش رو که زده شده یا نسبتی که درش هست اون نسبت حداقل مطمئنن به. و مضافاً خود غرض معاملی غرض بسیار بازی است و شایعی است در مردم، به خلاف غرض زیورپوشی یا غرض مثلا خاک طلا، خاک به شکل سبیکه، قهرن مقدار تقاضا و مطلوبیت روی دراهم و دنانه خیلی بیشتر از مقدار تقاضا روی سبیکه و امثال اینا. به اضافه اینکه شاید نظر امام در اینجا به منفعت دیگری هم بوده، و اونی که این وقتی به شکل درهم و دینار باشه قابلیت داد و ستد برای خود شخص هم ایجاد میشه، شاید یه جایی چیزی رو ببینه بتونه با این بخره بفروشه، خرید و فروش کنه، باز سود این چنینی هم در کار باشه که وقتی مبدل به حلی شد، مبدل به سبیکه شد، دیگه از اون نظرم از دایره مال تجاره بیرون میره و داد و ستد تجاری و اتجار هم بیرون میره، باز از اون نظرم یک ضرر دیگری میکنه. بالاخره کسی بگه این روایت ناظر به اینه که این حیثیتی که بوده در این چه حیثیتی بوده؟ همین حیثیت پولیتشه در حقیقت، حیثیت پولیتی که درهم و دینار داشته، این حیثیت پولیت منظور شده در امام در این که امام خصوصا در اون روایتی که میگه ولذالک لا تجب الزکا، این تعبیر که در صحیح معتبر امام ولذالک لا تجب، یه روایته ولی دو سنده علی ابن یقطینه بالاخره، فلذلک لا تجب الزکات، این باز دلالت بر این داره که هم این حیثیت تمام العله قرار گرفته برای تعلق زکات که همون حیثیت پولیته، و هم که میشه با همون تقریب دوم جور میشه با اون روایت ثابت، و هم این که وقتی قیمتش افزوده شده به جهت درهم بودنش این در نصاب دخیل شده، چون معناش اینه که این در حقیقت اگر هر آینه زکات، اگر هر آینه ذهب و فضه خالص بود به شکل سبیکه، زکات درش نبود، نه از جهت اینکه حالا سبیکه است، از جهت اینکه از قیمتش هم کمتر بود، اگر 200 درهم بود به اندازه 200 درهم رو گرفتیم سبیکه کردیم، قیمتش میشه مثلا 190 درهم نه 200 درهم، 10 درهم میاد پایین، ولی چون به شکل درهمه، شکل پوله، این پولیتش یه قیمتی روشه، یه مالیت افزوده‌ای روشه، ارزش افزوده روشه که این بلغ نصاب بهی، اینجا این بلوغ نصاب، در بلوغ نصاب خود مالیت، مالیت و مالیت محضه که ازش تعبیر به پولیت کردیم، این هم منظور شده، یعنی دخیل شده در تعلق نصاب. پس بنابراین حیثیت مالیت موضوع نصاب قرار گرفته در خود این دراهم و دنانی، و بنابراین کسی بگه از این روایت هم باز ما میتونیم این استفاده رو بکنیم که موضوع، تمام الموضوع همون جنبه پولیت این هاست، جنبه مالیت این هاست، و این روایت هم باز یا شبیه روایت دسته تقریب دوم میشه یا شبیه روایت زید سائق میشه که مثلا بگیم این ارزش افزودهی که در اثر پولیت و در اثر نقدیت در اینجا ایجاد میشه، این هم میزانه در تعلق زکات و تحقق نصاب، اقلا میزانه. پس تمام با اینکه همون مقدار محفوظ از جنس، ولی چون مالیتش کمتره اونجا نصاب نداره.
این از این دلالت دراجه هایی که موضوع زکات خود عنوان درهم و دینار به وصف درهم و دیناری،
به وصف منفعتیتشه، نه چون گفته به وصف مالیتشه، به وصف مالی، چون امام میگه اون مالیتش که از دست داد منفعتش کم شد و اون مالیت میزانه، اون امام نظر به اون مالیت کرده و میگه اون مالیت چون از بین رفته و که منفعت هم در اون
کمتر از اون که مالیتش هست حاجا،
خیلی خوب
رواج از بین رفته اما مالیت به مقدار کمترش هست، یه بسا ده برابر این حساب باشه،
خیلی قبول،
پس باید بگی زکات داره،
نه مالیت مطلقه، نه اصل مال، خب اصل مال که گفتی مالیت مطلقه. ببینید باز برمیگرد شما بحث دیروز رو نبودید آخر شیخ خان، دیر آمدید چیکار کنید، مثل که از نوارم نگرفتید. ما اونجا گفتیم مال مطلقه، مال مقصود نیست از این مالی که اینجا ذکر
میشه،
مالیت مطلقه، مال مالک مطلقش نیست دیگه. پس مالیت مطلقه دیگه اصلا نیست، آتی سبی که شد هیچ چیش نیست، مطلقه مال هست نه مالیت مطلقه. نقض نکنید. مالیت مطلقه
رو از دست داده.
هم مالیت پولیت رو از دست داده. امام میگه چون پولیت رو از دست داد فقط عن الزکا. میگه ولد الک لا تجب علی زکا.
این نو مالی که
امام داره
میگه.
امام داره میگه
موضوع زکات دو چیز،
یه تعلیلی یه تعلیلی
جز رف حکم میره.
نه یه تعلیل
اسکناس رواج داره، مالیت نداره. چرا بیشتر از
ان المنفعه قد ذهبت، میخواد بگه اون منفعتی که ذهبت علت زکات
چون جز بود. نخیر
چرا دیگه
یک جز بود،
نگفته یه جز. ببینید نه نه ببینید تعبیر نگاه کنید، میگه لان المنفعه قد ذهبت، منفعتی که ذهبت منفعت جنسیت نیست، اون محفوظه، جنسیت نیست، پولیت فقط، جنسیت که محفوظه بعد از سبیکه بازم
بود.
خیلی خوب، وقتی امام دست رو اون جز گذاشت و گفت اون جز، اون جز علت ذهاب زکات، این ظهور داره
دیگه.
نه ظهور ظهور داره در اینکه این تمام العله است، نه اینکه هر دو علته، این تمام العله است. و چون این منفعت از دستش رفته، خب زکات هم نده، یک چهره هم نده.
این مال از بین رفته، رواجیت این مال،
خیلی خب، مالیتش هم، پولیتش،
رواجیتش رفته.
خیلی خب،
این همونه که کل شیء رایج الموضوع زکات.
نه خب داره میگه فلذلک لا تجب، این میخواد بگه امر دار مدار این
موضوع،
نه این معناش اینه که امر در مدار این منفعت است، این منفعت است که مالیت است. این اگر بود این اگر بود زکات،
ثبوت زکات به این فقط یا به چیز دیگه هم هست اصلا در مقام،
یعنی در سایر جهام شما از تعلیل همینجور میفهمید یا نه اینجور میفهمید؟ هر جا که بگه که لانه حامض، بعد گفت ولذلك لا يجوز ان تشربوا، نمیگید نمیگید حامضیت تمام علت اینجا من به تعبیر
دو مستاق نیست.
اگر این دلیل بود، مقام رحمانی تایید کردن، اگر این دلیل بود برای اثبات حکم حاج آقا، فرمای شما
فرق نمیکنه،
اما چون دلیل برای نفیه
فرق نمیکنه،
در نفی
اور فرد یکی میفهمه، میخواد بگه این سبب زکاتشه، در حقیقت سبب زکات مربوط به این نکته است،
این سبب نفی زکات، ذهاب منفعت سبب ذهاب حکم است، از آن رو که احد الجزئین رفته.
خب بالاخره اینم روایت این دسته چهارم، تقریبا چهارم، کسی بشه بخواد از این روایات باز همون تعلیل، و مخصوصا اون روایتی که درش عنوان مال قرار داده شده، و انه جعل ذلک المال، نگفته دراهم، بدل المال، جعل المال حلیا اراد ان یفر به من الزکا علی، قال لیس علی الحلی زکات اما ادخل علی نفسی من النقصان فی وضعه و منعه نفسه اکثر مما یخاف من الزکا. بالاخره این روایت هم میشه از همون روایتی که کسی ازش این استفاده رو بکنه. این تقریب چهارم، تقریبات پنجم و ششم هم انشاءالله دیگه شبهای یک شنبه و دو شنبه، چون فردا و پس فردا تعطیل کنیم دو شنبه.